خدایی نردم جز به همونه که تو امرار نمایی، نردم جز به همونه که تو امرار نمایی.
دعوت میکنم به برنامه ارغنون از رادیو گفتگو توجه کنید.
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود بیکران بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقی ارغنون از همکنون تا 50 دقیقه برای شما پخش می شود. رضا مهدوی هستم. افتخار دارم که با موضوعات متنوع موسیقی هر پنجشنبه در خدمت شما هستیم، با مهمانان گرانقدری که قبول زحمت میکنند حضوری به استودیوی ارغنون تشریف میآورند یا تلفنی صحبت میکنیم درباره یکی از موضوعاتی که مرتبط با موسیقی در ایران و جهان هستیم. در ارغنون سعی میکنیم موضوعات تازه رو مطرح بکنیم و از کارشناسانی دعوت بکنیم که دغدغه موسیقی رو دارن و سعی میکنن که در توسعه کمی و کیفی موسیقی در ایران تمام تلاش و هم غمشون رو بگذارن تا اینکه آینده درخشان موسیقی رو جوانان نسل نوی که پویا هستند و اهل دانش و در اجرای موسیقی توانمند بتواند این برنامه بگونی راهبری داشته باشد و حرفای کارشناسان راهی ایجاد بکند که آنها زودتر بتوانند به نتیجه برسند. راه‌های ارتباطی با ارغنون: تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست و پیامک برنامه 30035 و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا هم که بر خط میشنوید و به صورت ذخیره شده هم بعداً میتونید استفاده کنید. در این برنامه میخواییم با موضوع حکمت در موسیقی و حلقه گمشده اجرا با مبانی علوم نظری و حکمی موسیقی یه مقدار جستجو بکنیم، واکاوی بکنیم و اندکی ناخون بزنیم، بریم به عمق قضیه و هر چقدر که وقت داشتیم در ارغنون با مهمان گرانقدرمون که همکنون به استودیو تشریف آوردن، جناب آقای یونس محمودی گلستانه، موسیقیدان و اهل پژوهش در عرصه موسیقی، که اینجا تشریف آورده اند و بنده سلام و ادب و احترام دارم خدمتشون. آقای محمودی خیلی خوش آمدید به ارغنون رادیوی گفتگو.
سپاسگزارم. سلام خدمت شما استاد مهدوی عزیز، شنوندگان محترم و دستاندرکاران محترم این برنامه. خیلی ممنون که بنده رو قابل دونستید و به این برنامه دعوت کردید. امیدوارم در این ساعتی که صحبت میکنیم و شنوندگان وقت میذارن، نکته مفیدی رو داشته باشیم و باعث تکامل، فهم و ارتقاء بینش ما بشه.
درود بر شما محمودی، سپاس که وقت شریفتون رو گذاشتید و به رادیو گفتگو تشریف آوردید. موضوع موضوع مهمیه. من دوست دارم خودتون فتح باب بکنید که این بحث حکمت خب گستره زیادی داره. در گذشته ها در ایران کسانی که اگر در این رشته تخصصی داشتن و شناخته شده بودند، دارای حکمت بودند، دارای فضل بودند. در این که موسیقی کار میکردن نجوم میدونستند، پزشکی میدونستند، اهل پژوهش بودند، اهل شعر و داستان و ادبیات بودند. امروز خب این فرصت خیلی پیش نمیاد، ولی دور از انتظار نیست که به هر رو هنرمندان با حکمت آشنا باشن، چرا که شاکله فرهنگی و خاستگاه و ریشه ما ایرانیان از گذشته تا به امروز بوده. شما بفرمایید دیدگاهتون، تاریخچه مبحثی رو دارید برای ما بازش کنید.
من تمام مطالبی که میخواستم صحبت کنم رو یادداشت کرده بودم داخل موبایل، حالا پیدا نمیشه، ولی خب چون نسبت به این مسائل اشراف دارم و مدتی است پژوهش میکنم و یادداشت‌هایی می‌نویسم و به زودی هم منتشر خواهد شد که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد در ادامه، مسلط هستم که خدمتتون ارائه بکنم. امیدوارم که این کاتگوری دستبندی و مدیریت زمانم از دستم نرود. بنده زمانی که در هنرستان موسیقی تحصیل می‌کردم، شما مدتی معلم بنده بودین و من از شما فن بیان رو آموختم. آقای مهدوی اینقدر شما زیبا صحبت میکنید و من همون تو سنین 16-17 سالگی نگاه میکردم و خیلی دوست داشتم مثل شما صحبت کنم. فکر کنم موفقم شدم تا حد زیادی. در کتابخانه حوزه هنری که اونجا شما باز مدیر بودید و کتابهای موسیقی خیلی خوب اونجا بود در ساختمان خیابان حافظ، من از همون نوجوانی میرفتم و یه سری کتابهایی رو میخوندم که اونجا جمع‌آوری شده بود. خب خیلیشو متوجه نمی شدم واقعا با بضاعت اون موقعم، ولی شکل داد به اندیشه و نگاه من در امروز و صحبتهایی که امروز میکنیم و مطالب که می نویسیم. یک سری مباحثی که اونجا در بعضی از کتابها بود بحث هلیت موسیقی بود که شما خیلی در جلسات پژوهشی بهش پرداختید. من آثار فقهی رو و نظر بعضی فقها رو در مورد موسیقی بررسی می کردم و حیرت می کردم که آقا که موسیقی اگر وارد خانه ای شود، ساز اگر بیاید، اگر کسی ساز بزند اینجوری میشه، جن قفندر میاد، نمیدونم مریضی میاد، بدبختی، افلاس، نمیدونم افلیج میشید. من اینها رو خب تو دوره نوجوانی برام یه مقداری ثقیل بود، نمیتونستم بپذیرم. سالیان سال گذشت و به این مسائل فکر کردم و مصادیق رو در محیط پیرامون خودم، در بین همکاران، اساتید، اسلاف، شاگردان خودم دیدم و به این باور رسیدم که بسیاری از اون صحبت‌ها که در فقاهت مطرح شده در مورد موسیقی و موسیقی‌دان درسته. حالا این صحبتی که من می‌کنم قطعاً واکنش موسیقی‌دانان و همکاران رو برخواهد انگیخت، اما گفتمانی که در نظر دارم گفتمان علمی است. من هم مثل موسیقی‌دانان به این مسائل باور نداشتم، اما بهش رسیدم. بیشتر حرفایی که فقها و روحانیون در مورد موسیقی میزنند درست است. این ادباری که بر سر موسیقی و موسیقیدان میاد دلیلش چیست؟ یه مقداریش خب مسائل تاریخی اجتماعیه که موسیقیدان در بدترین شرایط زیستی قرار میگیره، در محرومیت قرار میگیره، در فشار قرار میگیره. یه مقداریش مربوط به حساسیت‌ها و روحیات یک موسیقیدان هست و خیلی از این مسائل که مورد نظر من هست در این گفتگو مربوط به ذات موسیقی و بر میتونم بگم برخی از موسیقی ها، ذات برخی از موسیقی ها هست و نگرش و شیوه زندگی موسیقیدان ها که باعث یه سری اتفاقات ناگوار در زندگی و زیست موسیقیدان ها، عموم هنرمند ها و به طور خاص موسیقیدان ها میشه.
حالا واقعا شما به این نتیجه رسید که این اختصاص به جامعه هنری داره، در دیگر اشتها وجود نداره، دیده نشده؟
ببینید به هر حال هر صنفی در همه صنوف همه تیپ انسانی و همه نوع گرفتاری و بیماری مشاهده میشه. هر کسی باید به صنف خودش بپردازه. من در قبال موسیقی و موسیقیدان مسئولم. من انسانی، من رنج کشیدم و این رنج ها باعث شده که حرکت بکنم به سمت فهم چیستی و چرایی این دردها. و امروز فکر میکنم به پاسخهای خوبی رسیدم. البته میگم ارائه مسائل به صورت شفاهی قبل از اینکه مکتوب بشه چندان معقول نیست، ولی خب حتما قسمتی بوده که قبل از انتشار اینها رو امروز صحبت بکنیم و امیدوارم باعث فهم بشه، باعث کج فهمی نشه، باعث تخریب موسیقی و موسیقیدان نشه. این که موسیقیدان دچار یه سری آسیب‌های روانی، آسیب‌های جسمی، بیماری‌های سایکوسوماتیک، یعنی بیماری‌های ذهنی روانی، ذهنی روانی تنی به تعبیری میشه، دلایلش چیه؟ چرا این اتفاقات در زندگی موسیقیدان‌ها میفته و چرا این بهانه‌ای میشه در دست یک سری افراد تندرو که از همین استفاده کنن برای تخریب موسیقی؟ یه وقت هست که یک پژوهشگری، یک روحانی از با دلسوزی برای انسان یک سری مسائلی رو تذکر میده، دلایلش هم داره. نه، یه وقت هستش که یک فردی یک رقیبی و یک تریبون رقیبی رو برای خودش میبینه و یک پایگاه فرهنگی رو میبینه که میتونه به هر حال منجر به نتایج دیگری بشه، پس در نتیجه اون پایگاه رو و سکانداران اون پایگاه رو مورد هجمه قرار میده و میزنه. این مورد نظر من نیست که بیاین شخصیت موسیقیدان رو تخریب بکنیم، وجهه موسیقی رو از بین ببریم. این همه تلاش، این همه موسیقیدانی که بهتر از بنده استحضار دارید و مشرفین که تلاش کردن و من میتونم اساتید موسیقی رو با عرفا تشه، این عرفای موسیقی مملکت ما، نه کشور ما، در کل تبار موسیقی جهان، در موسیقی کلاسیک غرب و کشورهای دیگه این زحمت کشیده شده. خب یه نفر بیاد بگه آقا اینا اینطورین، مطربا اینطورین، اینا اگر مثلا به موسیقی اشتغال داشته باشید اینطوری میشه اونطوری میشه. خب میگه خب دلیلت چیه؟ وقتی دلیل نداره یعنی صحبت علمی نیست. من اومدم گفتم نکنه اینا درست میگن. رفتم مصادیق رو دیدم، رفتم دنبال دلایل گشتم. امروز به عنوان فتح باب فقط دارم جناب مهدوی اشاره میکنم که چه اتفاقی میفته. اگر مقدمه کافی بود در خدمتتون هستم، اگه نه که بفرمایید.
نه خیلی خوبه. اون اشاره اول که فرمودید یک مؤسسه‌ای در شهر مقدس قم بود قبل از انقلاب، جزواتی و حتی کتاب‌های چاپ می‌کرد در مزرات موسیقی. مثلا بتوون اگر در این سن مرده به این دلیل بوده، موزار به همین دلیل، و مثال از اروپا داشت و موسیقی کلاسیک غرب. از ایرانی‌ها هیچ اسمی نبرده و دیگر موسیقی‌دان نشون می‌داد که آشنایی ندارن و بر اساس یک سری مطالعات ناقص و متعصبانه می‌خوان بگن که موسیقی در جامعه نباید باشه. اون زمان خب قبل از انقلاب اون نگاه بوده و مقابله می‌کرده، اما خب بعد از انقلاب اون کم رنگ شد، به خصوص بعد از فتوای تاریخی حضرت امام سال 66 در رابطه با حلیت موسیقی و موارد دیگر. خب گشایش ها ایجاد شد، هنرستان ها، دانشکده ها باز شد. امروز می‌بینیم چه گسترشی پیدا کرده به لحاظ پژوهشی، کتابت، نشریات موسیقی، روزنامه ها، جراید، اجراهای وسیع که امروزه وجود داره، نشان میده که نگاه فقاهتی دیگه به اون شدت قبل نبوده و آگاهی بالا رفته. و حالا پیرو صحبتی که شما کردید تا آخر باید بشنویم، نباید قضاوت کرد.
بل.
ببینیم که به اون نتیجه رسیدید که حالا اینجا چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم. خودتون اشاره بفرمایید که از کجا می‌خواید این روزنه رو ایجاد بکنید که شنونده که الان مونده که شما دقیقاً می‌خواید چی بگید.
البته شاید قطع کرده باشن خیلی‌ها، اصلا شاید خاموش کرده.
نه اینطور نیست. بل. الان مردم ما خیلی باهوشن و گوش میدن تا آخر، بعد نظرهاشون رو به ما میگن و ما هم به شما انعکاس میدیم.
بله، خدمت شما که این تحقیقاتی که قبل از انقلاب انجام شده در مورد موسیقی، من بعضیاشو مطالعه کردم. خیلی از این تحقیقات توسط متدینین و تندروهای ادیان و مذاهب دیگر در خارج از کشور انجام شده بوده و به هر حال اینا ترجمه شده بوده و بنا به اهدافی که در اون دوره تاریخی وجود داشته پیاده سازی می شده و ارائه می شده. منظر نظر من اون دیدگاه نیست. من دارم بررسی میکنم به عنوان یک موسیقیدان که موسیقیدان مثلا اشاره کردن تو اون تحقیقات به بتوون. یه تحقیقاتی انجام شده در کشور آلمان در دهه 90 در مورد مرگ موسیقیدانان و عللش. یکی از حوزه‌های تحقیقاتی من الان Music and Health، یعنی موسیقی و سلامت، Music and Mind، موسیقی و ذهن، wisdom and music و mysticism and music، یعنی خرد، عرفان و موسیقی است که حالا معادل فارسی و انگلیسی آلمانی چندان تطابق نداره، ما در کانتکست زبان فارسی داریم گفتگو میکنیم. در این تحقیقات نشان دادن که میانگین سنی موسیقیدان‌ها از 65 سال بالاتر نمیره. عمده دلیل جسمی مرگ موسیقیدانان لیور دیزیز هست، یعنی اختلال کبدی، بیماری کبدی، کبد چرب. خیلی ها دوچار جنون شدن، خیلی ها دوچار بیماری هایی مثل بایپولار بودن، بایپولار یا دو قطبی، افسردگی شیدایی، عمده بیماری های اهل موسیقی هست در سراسر جهان. بیماری هایی مثل دپرشن، اقدام به خودکشی. حالا اینها در برخی موسیقی ها مثل موسیقی راک، مثل موسیقی متال شدیدتر میشه از یک برهه تاریخی. اینها از زمانی که موسیقی سکولار میشه، یعنی موسیقی از کلیسا میاد بیرون، کم کم از دوره کلاسیک میره به سمت رومانتیک و موسیقی انسانگرایانه میشه، بعد جنگ جهانی به وجود میاد و خلقیات موسیقیدان به هم میریزه و موسیقی تیر و تار میشه، کم کم به هر حال آمریکا شکل میگیره و موسیقی های راک و متال و اینا وارد دایره شنیداری همه مردم دنیا میشه، بیماری های در بین خود موسیقیدان ها و در بین شنوندگان موسیقی به وجود میاد. موسیقی ایرانی یا اصطلاحاً موسیقی سنتی ایران هم از این داستان مستثنا نیستند. چیزی که هست، ما همیشه آبروداری کردیم، این رو سانسور کردیم، دیدیم دیگه در بین همکارانمون عدم توازن خلقی رو دیدیم بهترین استعدادهای ما سوختن، یعنی جایی که باید بازدهی بدن منزوی شدن رفتن کنار، یا اگه آوردیمشون تو بازی همه بازی رو خراب کردن. نمونه اعلی این رو که در تاریخ زبان زد هست به خاطر نوع اسمی که روی ایشون گذاشتن، جناب استاد رضا
محجوبی
که اسم ایشون رو گذاشته بودن رضا دیوونه. چرا یک انسانی در اوج خلاقیت دچار این بیماری میشه، از بین میره؟ و وظیفه یک مدیر موسیقی، وظیفه یک معلم موسیقی، وظیفه یک دلسوز موسیقی هست که منابع انسانیش رو تا جایی که ممکنه حفظ بکنه که اینا دچار آفت نشن. ما باغبانیم دیگه، این محصول و این گیلاس درجه یک لواسون به خاطر مثلا یه سرمازدگی یا یه دونه کرم باید دور ریخته بشه. و در بحث منابع انسانی تو موسیقی هم همینطور است. چه چیزی نادیده گرفته شده، ریشه ها کجاست که این اتفاقات میفته، که این صحبت من هست. فکر میکنم در 35 دقیقه که فرصت داریم بتونیم فقط مقدمه بگیم، ولی
حالا رضا دیوانه اصطلاحی که در کتاب اومده و برادر مرتضی خان محجوبی بوده، خب برادرش عمر طولانی خوبی هم داشته، هر دو هم نابغه بودن، ولی رضا محجوبی نبوغ ویژه‌ای داشته. نوابغ در دنیا عموماً رفتارشون مثل آدم‌های نرمال نیست، اگه نرمال باشن که نبوغ پیدا نمی‌کنن. من خودم مطالعه و تحقیق نکردم، ولی خب نگرانم اگر اینها رو به عنوان اینکه ما پژوهش دقیقی نکردیم و انگ بزنیم به جامعه موسیقیمون، که جامعه در نوع خودشون مطهر هستن، پاک هستن، با سلامت هستن. خب در جامعه پزشکی میتونه یک جراحی بیمار باشه و کلیه مردمو در بیاره بفروشه، خدای نکرده. یا در جامعه مهندسی یک پلی رو، سیمانشو درست مصرف نکنه، با اولین فشار ریزش پیدا بکنه. در هر صنفی میتونه اینطور باشه. حالا چون رضا محجوبی نام بردید، ایشون از فهم و درک فراوان خب جامعه درکش نمیکره، عذاب میکشیده. صادق هدایت هم به همین گونه بوده. بله. دیگران رو هم امروزه که بخوایم بیایم تو شعرامون نگاه کنیم. بله. تو شخصیتامون نگاه کنیم، این گونه بوده. اینکه حالا یک نفر اگه بیشتر از جامعهش میفهمه و جامعه او رو فهم نمیکنه، دوچار آسیب هایی میشه، باید خیلی مدققانه. بله. بخوایم بهش بپردازیم. اما بریم موضوع اصلیمون. بله. که بحث حکمت هست. میخوام ببینیم امروز حکمت چه نقشی داره در فرهنگ و هنر و جامعه ما. اصلا موسیقیدان ما قبول دارن که باید با حکمت روبرو بشن، یا فقط فعالیت تخصصیشون رو انجام بدن؟
آقای مهدوی، من دارم به همین بحث حکمت میرسم از این راه بیماری ها که چه اتفاقی افتاده. حواسم هم به زمان هست.
بله.
شما مثال خوبی زدین، رضا و مرتضی محجوبی دو تا نابغه، یکی آفت میزنه از بین میره، یکی در حد اعلا میره. خب حالا میخوام بگم چجوری میشه ما مرتضی محجوبی باز تولید کنیم و رضا محجوبی نداشته باشیم. خب ما در فضای موسیقی ایران انقدر موسیقیدان ضعیف شده و آسیب پذیر بوده که همیشه ترسیدیم و بیم اینو داشتیم که در مورد موسیقی صحبت بکنیم. بله اتبا مشکلاتی دارم، فلان سه مهندسین هم دارم، فلان دارم. من دارم در مورد موسیقی صحبت میکنم. من با فنلاندیا دارم مکاتبه میکنم، با استرالیایی ها، با کانادایی ها در مورد موسیقی و سلامت. اونها اومدن مراکز پژوهشی گذاشتن، مقاله می نویسن، تحقیق می کنن که چیکار بکنیم که موسیقی و موسیقیدان و مخاطب موسیقی سلامت باشن. ما از این مسئله فرار می کنیم، فکر می کنیم آبرومون میره. چه چیزی باعث شده که موسیقیدان های ما خب ما میگیم آقا رضا محجوبی هستی، صادق هدایت هستی، با احسنت. اگر موسیقی تو و هنر تو و نبوغ تو باعث تعالی نمی شود، به درد نمی خورد، حالا پیچیده ترین هنر باشد. بحث تعالی است و بحث حکمت و بحث خرده. موسیقی امروز در توسط سرمایه‌داری به عنوان سرگرمی معرفی میشه. شما در اینستاگرام، در تلگرام که میرین، هابی و انترتینمنت و سرگرمی معرفی میشه موسیقی. خب و همه آحاد جامعه الان بالای پروفایلشون نوشتن میوزیشن. تو گفتگوی قبلی سال 98 گفتیم همه خیابون لارستان و جمهوری پیانو فروش این سازا تو خونه‌های مردمه. همه نوازندن، همه عکاسن به قول آقای اسلامزاده جلسه قبل. اما کو موسیقی؟ موسیقی چیه؟ موسیقی اگر با حکمت همراه باشد موجب تعالی است و اگر با حکمت همراه نباشد و سرگرمی و اصطلاحاً مطربی باشد باعث زلال و بیماری است و همونی است که فقها میگفتن. خب کما اینکه اساتید موسیقی خودمون هم میگفتن، اما در لفافه با خیلی دقت که مبادا به قدسیت موسیقی لطمه وارد بشه. من از کجا آمدم سراغ این مسئله؟ من زمانی بود که کتاب سرگذشت موسیقی استاد روح الله خالقی رو مطالعه می‌کردم، از سبا می‌خوندم و عشق می‌ریختم. اونجا شد که عاشق موسیقی شدم که خدایا اینا کیان، این فرشته‌ها کیان. آمدم تو هنرستان موسیقی، اسم نمیبرم، یکی از اساتید گفتم که از این اتاق تشریف میشه ببرید تو اون اتاق پیانو بزنید. استاد تار بودن. گفت به چه دلیل؟ گفتم آقا امتحان پیانو داریم الان، بچه‌ها ساز ندارن، اینجا می‌خوام تمرین کنم. یه توهینی به من کردن. گو برو برو مثلا. گفتم استاد من فکر میکردم شما متوجه میشی، مسئولین هنرستان که متوجه نمیشن، فکر کردم شما میشی. بلند شد منو به قصد کشت زد. فکر کنید من با چه تضادی مواجه شدم بین این که خب این باعث یه سری ناراحتی های روحی هم در من شد. آقای سبا پس چی بود میگفتی موسیقی دانا اینن؟ این بود که با موسیقیش وقتی شعر عرفانی میزد با تارش من گریه میکردم. اینه این تضاد. ببینید به امروز من رسیده. رفتم در خیابون گاندی 16 هم کلاس موسیقی یکی از آموزشگاه چند تا از اساتید. یکی از اساتید اونجا به من آواز درس میداد. کلاس ما روز خانوما بود، من یه جوون 16 ساله داشتم گوشه مهربانی تو برای ترک میخوندم. یه دفعه این استاد اومد گفت محمودی گلستانه کیه؟ گفتم من. گفت آقا پاشو برو بیرون. گفتم برای چی؟ آقا دو جلسه گذشته شهریتو نیوردی. من از گاندی 16 تا پارک سایه گریه کردم. گفتم خدایا اینا کی؟ بعد میرفتم آرامستان ظهیرالدوله در شمرون سر مزار خالقی میشستم با اینا حرف میزدم. این تضاد بین اون موسیقیدان الهی، اون فرشته و این آدمهایی که ما چیز دیگری پنداشته بودیم، اینا کیان دیگه؟ کسی که مثلا الهه من در آهنگسازی بود، بعد سوادم رفت بالا، دیدم بابا این شوستاکوویچ رو برداشته، کورساکوف رو برداشته، کلاژ کرده، یه ملودی کردی گذاشته روش تحت عنوان ارکستر سمفونیک داده بیرون و و و و و این بوت‌های من میریخت و من رنج میکشیدم. پاسخ به این مسائل یک پژوهش مفصلی که دو سال آینده من نتایجش ارائه خواهم کرد به زبان انگلیسی.
یعنی ایران قابل چاپ نیست؟ میخواد انگلیسی؟
قابل چاپ هست ولی با استاد خارجی کار کردم. ولی خب حتما باید تو ایران هم بیاد. اگر میخواین شما سوالی
بپرسید، میخوام یه فاصله بگیریم. بله، چون نام بزرگ مرد موسیقی ایران مرتضی خان محجوبی پیانو رو سنتوری زده دیگه و یه کار خیلی عجیبی کرده و این سازو کاملا وطنیزه و بومی سازی کرده. بشنویم و برگردیم در خدمتتون باشیم. سپاس از شما شنوندگان گرامی که همچنان میشنوید ارغنون رو از رادیوی گفتگو. در خدمت جناب آقای یونس محمودی گلستانه هستیم، موسیقی پژوه که میخواییم در ادامه برنامه بشنویم از ایشان درباره مباحث پژوهشی و حکمی در موسیقی. آقای گلستانه بفرمایید که این بحث حکمت امروز چقدر هویت داره، چقدر قابل لمسه؟ جوان امروزی که سرشار از تکنیکه در مینورده ولی خب ملودی نمیتونه خلق بکنه مثل استادانش، مثل گذشتگان، حالا وقتی شما نمیتوانید ملودی رو به تنهایی ایجاد بکنید که مردم رو مسحور بکنید و نمیتوانید کلام زیبایی متناسب با اون ملودی داشته باشید که آهنگ ترانه و تصنیفی بشه که ماندگار بشه و با صدای بنان و امثال هم، همش تکنیک تکنیک تکنیکه که ملغمه از غرب و شرقه. حالا اینجا حرف از حکمت زدن جایگاه داره نداره؟ باید اصرار کنیم نکنیم؟
صد البته. اول صحبت با هم قرار گذاشتیم که گفتگو عنوانش این باشه: حکمت حلقه گمشده آموزش و اجرای موسیقی. ببینید الان گفتین عنوان برنامه ارغنون، یاد این مصرع افتادم که ارغنون ساز، ارغنون ساز فلک، رهزن اهل هنر است. یه فالی هم من اول ورود به هنرستان گرفتم، گفت آسمان کشتی ارباب هنر میشکند چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم. بچه‌ها باید حواسشون باشه اشتباه نگیرن، این مسئله مسئله عرفانی، آزمون‌های الهیه که یک موسیقیدان داره به کمال میره، راهزن رهزن جلوش قرار میدن. این به معنای این نیست که من تمام اشتباهات خودم و بیماری‌های خودم و مشکلات بینشی خودم رو به گردن عرفان بیاندازم. باید بپذیرم که من بیمار شدم در یک جامعه که من موسیقیدان رو، همه مردم ما رو تحت فشار قرار داده. من نیاز دارم که به سلامت جسمانی خودم که مفصل و پیروز ملاحظه کردید، به سلامت روانی خودم بپردازم که خروجی من سلامت باشه برای خلق خدا. آقا گیرم من یه مسئله خلقی داشتم، اینو برداشتم تا یک عالم سیاهی کشیدم و سرودم و خب داری تو سیاهی رو باز تولید میکنی. حکمت داره
دائم میاد ما رو تو جریان،
دقیقاً چراغ به ما میده، سراج ماست، سراج منیر ماست برای اینکه راه جلومون رو ببینیم و راه رو به نسل‌های آینده. اگر استاد من، معلم من در نسل گذشته این گونه با من برخورد کرد و این یک توالی تاریخی است، من یک جایی قهرمانانه وایسم، صلیب به دوش بگیرم، بگم من این داستان رو خاتمه میدم و اجازه نمیدم نسل بعدی این گونه بشود. نسل جدید به علت ارتباط با رسانه‌ها، به علت امکاناتی که داره، شما نگاه بکنید یک کتاب فضولی رو نمیتونیم توی مملکت تهیه کنیم، الان میزنی سلفش هزاران جزوه میاد. خب این بچه‌ها میرن مسلط میشن، توانمند میشن، اما چی دارن؟ این بچه‌ها هوش هیجانی دارن، عقل معاش دارن، عقل پردازشی دارن، اما هوش معنویشون درست تربیت نشده. تربیت هوش معنوی یک استادی رو میخواد که خودش حکیمه، خودش با حکمت مرتبطه. سیستم استاد شاگردی، نظام استاد شاگردی پیر و مرادی در موسیقی ایرانی داره از بین میره. تدریس شده یک شغل که طرف میاد یک سری نوتو تدریس میکنه و میره بیرون. پیروز جلوی هنرستان موسیقی هنرجی جلوی من گرفته میگه که آقای گلستانه بهترین معلم‌ها رو به من معرفی کنن. گفتم استاد گوگل، استاد یوتیوب، ضمناً به زبان انگلیسی هم سر بزنید، شما مستقنی میشید از همه، به سرچشمه ها دست پیدا میکنید. اما آیا اونا میتونن بهش حکمت بدن؟ نمیتونن. یک اهل نظری باشه، یک دلسوخته باشه که فیلم عرفا رو هم بازی نکنه. ما در موسیقی، در هنر بسیار افراد ریش بلند و مو بلند و هوهو کنان و سوسو کنان داریم که فقط کافیه به ساحت منیتشون کوچکترین خدشه‌ای وارد بکنی تا تبدیل بشن به یک انسان دیگری، کما اینکه مثال زدم براتون. موسیقیدان برای چی اومده تو موسیقی؟ یه پشت سر هم کلیپ پخش میشد، یک سری مخبط دیوانه پول داده بودن دوچار خودشیفتگی. من نمیدونم تو کودکی اینا چجوری با اینا رو پرورش دادن که اینا فکر میکنن واقعا خیلی خوشتیپن، خیلی خوشگلن، همه باید اینها رو بستایند،